أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد سوم، استصحاب در متعلقات بود که البته مرحوم آخون به عنوان متعلقات مطرح نکرده است، به عنوان اجزا و شرائط مطرح کرده است. ولی در قسم قبلش گفت استصحاب در موضوعات، معلوم میشه این میشه استصحاب در متعلقات. مهم نیست حالا به چه عنوان مطرح شده است، مهم نیست. استصحاب در اجزا و شرایط مجال دارد یا ندارد؟ مرحوم آخون فرمود مجال دارد و دو بیان برای جریان استصحاب ذکر کرد که گذشت. کلمه ای که باقی مونده است اینه که مرحوم آخون در نتیجه گیری بحث فرموده پس استصحاب جز برای اثبات جزئیت یا اون امر نفسی، استصحاب شرط برای اثبات شرطیت یا اون امر نفسی، فرموده فلیس به مثبتن. نتیجه گرفته این استصحاب مثبت نیست. کلمه ای که میخوایم اضافه کنیم اینه که اصطلاح اصل مثبت در دو جاست. اصلش همون جاییه که واسطه میخوره بین مستصحب و اثر شرعی که اونجا رو ما بحث کردیم. جا رو میگن اصل مثبت است، میخواد اثبات بکند یک چیزی را که اثر شرعی نیست. اصل مثبت را غالبا اینجا میگن. سه چیز داریم: مستصحب، واسطه، اثر شرعی. اما احیانا هر استصحابی که اثر شرعی نداره بونم مثبت گاهی میگن. این که مرحوم آخون فرمونده پس استصحاب جز برای اثبات جزئیت، استصحاب شرط برای اثبات شرطیت، لیس به مثبتن، این اصطلاح دومه. لیس به مثبتن یعنی اینا آثار شرعی هن، آثار غیر شرعی نیستن. این اصل اثر شرعی داره، جزئیات اثر غیر شرعی نیست. که اگر جزئیات اثر غیر شرعی بود، شرطیات اثر غیر شرعی بود، ربما به استصحابش میگن مثبت. این فرق میکنه با فرض مورد اول و مورد دوم. در اون مورد اول استصحاب می کردید فرد را، اثر مال کلی بود، می گفتن آقا استصحاب فرد برای اثبات اثر کلی مثبته، یه همون مثبت اصطلاحیه، یه واسطه می خوره، یه کلی واسطه دیگه. فرد را استصحاب می کنی تا کلی بودن ثابت بشود، تا اثر ثابت بشود. اما این معنا در مورد سوم معنا نداره. استصحاب می کنید شرط را برای اثبات شرطیت، آخون گفت شرطیت امر شرعیه، فلیس به مثبتن. حالا شرعی هم نبود که، بازم مثبت اصطلاحی نمیشد. حاصل الکلام این که مرحوم آخون نتیجه گرفته است و فرموده فاستصحاب الشر اول جز لاثبات الجزئیه او الشرطیه لیس به مثبتن، چون خودشم تعلیل کرده، چون اینا اثر شرعی هستند. این معناش اینه که لیس به مثبتن اون اصطلاح احیانی، نه به اون اصطلاح غالبی که اصل مثبت را جایی میگن که واسطه غیر شرعی باشه. اینجا ما واسطه غیر شرعی نداریم. لیس به مثبتن یعنی یه جور نیست که اثر شرعی نداشته باشی، معناشه. خب لیس به مهم، بحث در مشکله استصحاب در متعلقات بود که متعلقات لا تخلو از شرائط و اجزا، چون متعلقات یا اجزا یعنی شرائط دیگه، از این دوتا خالی نیست. مرحوم آخون یه جور حل کرد که گذشت. حل دوم از مرحوم آغازی هاست، منتها مرحوم آغازی ها مشکله را یه جور دیگه مطرح کرده و در خصوص شرایط هم مطرح کرده. مرحوم آغازی ها فرمونده استصحاب شرط، مثل استصحاب وضو، مثل استصحاب طهارت خبثیه، برای اثبات مشروط این شبهه اصل مثبت داره. چرا؟ چون مشروطه یعنی مقیده در مقابل مرکب. استصحاب غیب برای اثبات مقید میشه اصل مثبت. شما غیر بی این همو اصل، این همو اصل مثبت اصطلاحی دیگه. شما غیر را استصحاب بکنی وقت نتیجه بگیری، پس این نماز مقید به وضو است، پس واجبه. وجوب آمده رو مقید. بین استصحاب غیب و وجوب یک واسطه خورده، مقید. این مقید عقلیه. استصحاب غیب برای اثبات مقید عقلی است. کیفیت طرح اشکالش با آخون فرق میکنه. آخون میگه استصحاب جز، استصحاب شد اثر شرعی نداره. آمد گفت نه، جزئیت اثر شرعیه. آغازی ها میگه نه، در جز هم نمیگه، میگه استصحاب شرط مثبته، چون استصحاب شرط لازمه عقلیش مش تحقق مشروطه. استصحاب شرط برای اثبات مشروط، این بعد برای ثبوت وجوب یا سقوط وجوب فرق نمی کنه، این مندرجه در اصل مثبته. اشکال را جو دیگری، نحوه دیگری در خصوص شرایط اون هم مطرح کرده است. جواب داده از این اشکال به این کیفیت به دو بیان. نه الان میگم، الان در شرایط اشکال را مطرح کرده. در حقیقت ما دو تا اشکال داریم، یه اشکال داریم در اجزا و شرایط که اثر شرعی ندارد، یه اشکال داریم در خصوص شرایط که به اصطلاح مثبته. استصحاب جز که مثبت نیست، جز اثر شرعی داره دیگه. این استصحاب قید، قید چون خارج است، استصحاب قید برای اثبات مقید این اصل مثبت ها، ولی استصحاب جز یا استصحاب عدم جز اونا اثر شرعی دارن دیگه. اثر شرعی وجوب زمینی که هست، وجوبی که روش آمده. نه میگم مرحوم آغازی ها عرض میکنه. خب این فرمایش مرحوم مشکلی را که آغازی ها حل کرده، بعد فرموده که دو تا جواب ما میتونیم از این مشکله بدهیم. جواب اول آمده فرموده ما تفسیر شرط را به نحوی که مشهور گفتن قبول نداریم. این که میگوین فرق جز و شرط آن است که جز خودش داخل است، شرط تقیدش داخل است، تقیدون جز اون و قیدون خارجی، وجوب آرفته رو نماز متقیده به طهارت، حصه از نماز، خود طهارت جز نماز نیست. این که میگوین در باب شرائط تقید اخذ شده است، قید خارج هست، ما اینو قبول نداریم. اگر اینجور باشه بله، استصحاب قید برای اثبات تقید مثبته، ولی ما اینو قبول نداریم. فرموده که شرائط تصرف در شرائط کرده در معنای شرط، فرموده شرائط عبارتن از چیزهایی که طرف اناته واجب قرار گرفته است. شارع وجوب را آورده رو ذات نماز، تقید جزء واجب ما نیست. بعد فرموده این نماز من منوط به طهارتم است، بدون طهارت نماز من، ملاک نماز من حاصل نمی شود. فرموده تقید جز واجب نیست، واجبی ذاته، نماز واجب شده. بعد فرموده ایها الناس این نمازی را که من بر شما واجب کردم، این بدون تالا صلاة الا به طهور، بدون طهارت ملاک را تحصیل نمی کنه، غرض را تحصیل نمی کنه. شرط اناتیه، اناته خارج از متعلق وجوب. این غلط است، قبول نداریم که وجوب آمده رو نماز متقیده به طهارت. نه، وجوب آمده رو نماز اقیم الصلاة. بعد یه خطاب دیگه آمده موقوف کرده، منوط کرده نماز را به طهارت، به این معنا که نماز من بدون طهارت ملاکش حاصل نمی شود، خاصیتش حاصل نمی شود. مثلا اگر خواسته باشیم تقریب به ذهن، دکتر میگه بخوری دوا را، متعلق وجوب خوردنی دوایه. بعد میگه اگر میخوای فایده ای داشته باشه به غرض برسی، این را قبل از غذا بخور. این معناش این نیست که پس واجب است بر تو دوا خوردن قبل الغذا. نه، دوا خوردن واجب است، قبل الغذا یه اناته دیگریه. شرط معنایش اناته واجب است بعد تعلق الوجوب به، نه به معنا تعلق الوجوب به تقیدش، نه تقید اصلا. اینجور فرموده وقتی که اینجور شد، شرط حقیقتش به اناته برگرده. خب شارع مقدس منوط کرده نمازش را، نمازش را منوط کرده به وضو، بعد خودش میگه وضو اینجا هست، اصل مثبت نیست. اناته خودش یه حکم جدیدیه. مثل فرموده حج مشروطه، منوطه به استطاعت. خب شما استصحاب استطاعت میکنی، حج واجب میشه. اینجا هم گفتن نماز، من مولا میگم از صلات و منوتتون بالوضو. بعد خودش گفته اگر شک داری وضو داری یا نه، استصحاب، من میگم وضو داری. وضو داری جاری میشود در معلقن علی، در منوطن علی شاره، و بلا اشکال شاره میتواند تعبد بکند ما را به منوطن علی حکمش. این جواب اولی که مرحوم آغازی ها داده. لیکن به ذهن اینه که این فرمایش مرحوم آغازی ها درست نیست. همون که مشهور فرمودن ظاهر خطابات است. این که شاره دو تا جعل داشته باشد، دو تا کار کرده باشد، وجوب را آورده رو ذات نماز، بعد دوباره گفته نماز من منوط است به وضو گرفتن، اینا تو ذهن ما اینه که اختراعات خیاله، اینا امور وهمیه، منسوجات خیاله. شرائط همون که مشهور فرمودن لا صلات الا به طهور، ناظرمون اقیم و صلاته، بخواه بگه اون صلاتی را که گفتم واجبه صلات معتاره. ظاهر خطابات شرط اینه که اونها ناظرن به واجب اولی، به مشروط، و اون واجب اولی را مقید می کنن به این شرط. واجب است نماز، بعدم فرمده لا صلات الا به طهور، یعنی اون نمازی را که من گفتم مقید به طهارت است. مثل لا صلات الا به فاتحة الكتاب، جو اون میگه جزءش فاتحة الكتاب، این میگه شرطش فاتحة الكتاب. این که شرائط برگردد به اناتات مستقله بعد از این که واجب کرد ذات را، اینا فلسفه بافیدنه. بعد دیگه نماز من غرضش حاصل نمیشه الا با طهارت، با طهارت. اگر بگه نماز من خودش حاصل نمیشود، پس باید نماز مقید به طهارت باشه. دیگه ملاکش حاصل نمی شود الا به طهارت، که مرحوم آخوند در قصد قربت می گفت قصد قربت شرط الواجب نیست ولی محصل الواجبه. اینها بله گفتنی نیست. این که شارع فرموده باشد نماز واجبه، طهارت را اخذ نکرده باشد، بعد بگوید این نمازی که بر تو واجب کردم حاصل نمی شود، اون ملاکش قرضش حاصل نمی شود الا به این شرط، خاصیتش خاصیت ندارد الا این شرط بیاری، اینا اموریه که خلاف ظواهر خطابات است، اموریه که با مقام شارع بودن نمی سازد که شارع مقدس آمده باشه خاصیت نمازش را منوط کرده باشه به طهارت. این فرمایش مرحوم آغازی ها، فرمایش اول مرحوم آغازی ها در حل مشکله استصحاب شرایط. ثانیاً حل کرده مشکل را به این بیان. یه بحثی هست که خواهد آمد، یه بحثی در ادامه همین مباحث میاد به نام لازم عم. این که میگوین آثار غیر شرعیه بر مستصحب بار نمیشود، فقط آثار شرعیه بار می شود، این مرادشون آثار شرعیه للواقع است. نسبت به واقع آثار شرعیه واقع بار می شود. و اما اگر اثر اعم بود از اثر الواقع و ظاهر، اثر بر حکم ظاهری هم بار شد، اونجا نه، اثر عقلی هم ثابت می شود. مثلا استصحاب می کنید شما بقای وجوب نماز جمعه را، میگن وقتی که استصحاب کردی وجوب نماز جمعه را، اثر عقلیش که وجوب اطاعت است، اثر عقلیش که تنجز است بار می شود. چرا؟ چون با استصحاب وجوب نماز جمعه موضوع اون حکم عقلی محقق شد. حکم عقل وجوب طاعه، موضوعش هر امری از شاره، چه امر واقعی چه امر ظاهری. استصحاب امر ظاهری درست می کنه، موضوع حکم عقل محقق می شود، عقل میگه فتجب و اطاعت این وجوبی که استصحاب کردی. وجوب اطاعت حکم عقلی است، اما حکم عقلی اعم است، ثابت شده برای اعم از حکم واقعی و ظاهری. وقتی حکم، وقتی اثر مال اعم بود، اثر عقلی هم بار می شود. به خلاف آثار شرعیهی که بحث می کردیم، اونا آثار شرعیه خصوص واقع بود. فرض بفرمایید استصحاب می کردیم ما عدم حاجب را، استصحاب می کردیم عدم حاجب را، می گفتیم اثر اونا که خفای واسطه مثلا قبول داشتن، می گفتن اثر شرعی صحت وضوعه، صحت وضوع اثر عدم حاجب واقعیه. این که میگوین فقط آثار شرعیه بر مستصحب بار میشود، این مربوط به جاییست که آثار شرعیه مال خصوص واقع باشد. اما اثر اگر مال هم از واقع و ظاهر شد، نه، همانطور که اثر شرعی بار می شود، اثر عقلی هم بار می شود. همین رو تو ذهنتون بسپارید. استصحاب وجوب نماز جمعه برش بار می شه فتجب و اطاعته. تجب و اطاعته عقلی هم، ولی بار می شه. دلیلش با خودشه. چون شما فرض کردی اون اثر عمه برای واقع و ظاهر. وقتی فرض کردی عقل می گوید واجب است اطاعت امر، چه امر واقعی باشد چه امر ظاهری باشد، استصحاب محقق موضوع عقل شد، محقق موضوع حکم عقل شد. استصحاب امر ظاهری رو درست کرد، فتجب و اطاعتو. شارع نگفته، شارع میگه امر هست، عقل میگه هر جا امری هست چه واقعی و چه ظاهری اطاعتش کن. پس اینو میگه اطاعت کن. نه، اصلا به شارع ما نسبت نمیدیم. نه بابا، میگیم این که میگوین بر مستصحب آثار عقلی بار نمیشود، آثار شرعی بار میشود، این در جایی که اون اثر مال واقع باشد. اما اگر اثر مال واقع، مال عم از واقع و ظاهر شد، اثر عقلی هم باز بار می شود بر مستصحب. یا اصلا تصورش ملازمه با تصدیق دارد. اصلا شما سوال می کنه اگر استصحاب گفت نماز جمعه واجبه، عقل میگه اطاعتش واجبه یا نه؟ نمیگه عقل، یا میگه؟ میگه نه، استصحاب که گفت واجبه، بعد از اینکه استصحاب گفت واجبه، عقل میگه فتجب و اطاعتو یا نه؟ یه اثر عقلی چطور بر استصحاب بار شد؟ جواب میگیم این اثر عقلی، اثر عقلی اعم است. آثار عقلیه اعم از واقع و ظاهر بر مستصحب بار میشود. حالا در محل کلام تمامش بکنم. معروم آغازیا در محل کلام ادعا فرموده، ادعا فرموده که ثبوت مقید، حالا میخواد بر مسلک مشهور صحبت کنه، ثانیاً جواب ثانی جواب بر مسلک مشهوره، ما قبول داریم که معنای شرط اینه که تقیدون جزء للواجب، قبول کردیم. شما گفتی آقا اثبات مقید به استصحاب قید اصل مثبته؟ جواب گفته مقید مترتب می شود بر قید، اعم از این که ثبوت قید واقعی باشه یا ظاهری باشه. ثبوت مقید مثل وجوب الاطاعه از آثار اعم است. مقید ثابت می شود به ثبوت قیدش واقعا او ظاهرا. اگر ظاهرن هم قید ثابت شد، خب مقید ثابت میشه دیگه. جور فرموده مقید، نه آخون رفت جزئیت و شرطیت، آخون رفت رو تکلیف به مقید، یا آمده خود متعلق را داره معالجه میکنه، یک قدم جلوتر از مرحوم آخونده. استصحاب قید، استصحاب وضو برش مترتب می شود نماز مع الوضو. چرا؟ نماز مع الوضو که مقید است مترتب می شود بر ثبوت وضو. چرا؟ گفته چونی از آثار عم، مقید از آثار عم از واقع و ظاهره، قید واقعا باشد مقید هست، قید ظاهرن هم باشد باز مقید محققه. پس استصحاب قید برای اثبات مقید، ولو مقید عقلیه اصل مثبت نیست، چون این از آثار عمه. خب حالا اینجور فرموده، ثانیاً مرحوم آغازیا از راه اثر اعم مشکل را حل کرده است، ولیکن این فرمایش اوضح و بطلانن است فرمایش اولش. این که ایشان فرموده است مقید از آثار غید است، از آثار عم است، مقید مترتب می شود بر ثبوت غید، اگر غید واقعی است ثابت می شه مقید واقعا، اگر ظاهری است ثابت می شود غید مقید ظاهرا، این فرمایش درسته. ثبوت مقید مترتب است بر ثبوت غیر، ان واقعا واقعا، ان ظاهرا ظاهرا، این درسته. منتها این که استصحاب در غیر جاری بشود اول اشکال است. غیر اثر خود قید فرض اثر شرعی ندارد، خود قیدم اثر عقلی ندارد، اگر ثابت شد مقید ثابت می شود، خود قید فرق محل کلام با اونجا، قید اثر شرعی ندارد چون اثر شرعیش مقید است، و مقید چون اثرش مقید است، مقید اثر شرعی است، اثر عقلیه، اثر عقلی هم ندارد. نکته ظریفش، قید اثر عقلی هم ندارد، اگر ثابت شد اثر عقلیش مقیده، ولی قبل از جریان استصحاب، قبل از جریان استصحاب یه اثر عقلی هم نداره. فرقش با اون وجوب اطاعت اینه، اونجا واجب است اطاعت امر مولا. امر مولا فرض کردی، امر مولا امرش واقعی باشه یا ظاهری باشه، اونجا درسته. امر سوان کان واقعی او ظاهری تجب اطاعت او. لذا استصحاب اگر امر ظاهری را درست کرد فتجب اطاعت او. به خلاف محل کلام ما، محل کلام ما قیده، اونجا امر، امر موضوع سوان کان واقعی و ظاهری، اما قید موضوع نیست برای مقید. که اگر قید محقق بشود، اگر محقق بشود مقید محقق می شود عقلا، این درسته. تحقق مقید به تحقق قید، این درسته. ولی از آسا، از احکام عقلیه قید که مقید نیست. اونجا از احکام امر شارع واقعا او ظاهرا وجوب اطاعت است عقلا، اما از آثار قید مقید که نیست. بله اینا چون لاین فکانت تکویرا همینجوره، از آثارش نیست. باید اول، به عبارت اخرى، اول باید ما استصحاب در قید را از طرف شارع تمام بکنیم، بعد بگیم موضوع حکم عقل محقق شد. مثل اونجا که استصحاب امر ظاهری تمام میکرد، بعد حکم عقل ضمیمه میشد، میگفت تجب اطاعت او. اینجا استصحاب قید امر را از طرف شارع درست نمیکنه، گیر داره. لا تنقض نمیتونه قید بگوید ثابت شد. بله اگر ثابت شد مقید قهریه، اما کلام در اصل ثبوتش است. استصحاب قید با استصحاب وجوب فرق میکند. استصحاب وجوب مشکل نداره، جاری میشود، عقل میگه موضوع حکم عقل محقق میشه، فتجب متابعته. اما استصحاب قید فرض مشکل داره. این که همین نکته ظریف شروع فکر بکنید، این که آثار عقلیه اعم بر مستصحب بار می شود حرف متینیه، به شرطی که استصحاب اول و مستصحب را درست بکند. اینجا نمیتونه استصحاب قید را درست بکند چون اثر نداره. بله اگر درست میکرد شما بگو حکم عقل ثابت میشود. ترتب حکم عقل بعد از فراغ از جریان استصحاب است و اینجا اصل جریان استصحاب گیر داره. فرق اینجا با اونجا، اونجا استصحاب وجوب گیر نداشت، استصحاب جاری میشد، بعد از فراغ از استصحاب میگفتیم حکم عقل جاری میشود. اونجا مصحح استصحاب اثر شرعی بود که خود وجوب باشد. اینجا استصحاب مصحح نداره در رتبه قبل. اینه که حرف غلط است که بگوییم استصحاب می کنیم قید را، اثبات می کنیم مقید را، چون مقید لازم عمه. میگیم آقا لازم عم در جایی که اون ملزوم اولش تمام باشه، یا اولش استصحاب قید ناتمامه. اینه که این فرمایش مرحوم آغازی ها فرمایش ناتمامیه و مشکله در شرایط، این مشکله در شرایط به حال خودش باقیه. تحصله تا اینجا که ما دو تا مشکله داریم، یه مشکله بی اثری اثر ندارد هم در اجزا و هم شرایطه، یه مشکله مثبتی در خصوص شرائع. نه راه آخوند تونست اثر را درست بکند، نه راه مرحوم آغازیات تونست مثبت بودن را حل بکند. راه سوم راهیه که مرحوم متخذ از ناینیه که چندی قبلم مطرح کردیم. راه سوم راهیه که اساسش از مرحوم ناینیست. مرحوم آقای خویی در مسوال اصول این راه را طی کرده. در اینجا نه، مرحوم آقای خویی در چند صفحه قبل بالمناسبه این راه را طی کرده. اونجا فرموده که استصحاب در اجزا در شرایط مشکلی نداره. منتها مرحوم آقای خویی هم مشکله را برده به جهت مثبتیت فقط، اون جهت بی اثری را مطرح نکرده، مثل آغازی ها حرکت کرده. اشکال را گفته اشکال مثبتیت ها. حل اشکال مثبتیت به اینه، ایشان آمده در شرط تصرف کرده، شرط را بر خلاف مشهور معنا کرده، فرموده شرط مثل جز به نحو واویه. همانطور که وجوب انبساط پیدا می کند رو اجزا، حمد واجب است و سوره و رکوع و سجود، استصحاب اونا که عیبی نداره، مثبت نیست. فرموده کذا شرط، شرطم برمی گردد به ترکب نه تقید، شرط برمی گردد به واقع التقارن نه عنوان التقارن. وضو شرطه یعنی وجوب آمده رو و وضو. شرایط همه به نحو واوی اخذشون در متعلق. مرحوم ناینی میگفت اینا عرضه اینن. وضو یک عرض مکلفه، حمد یک عرض مکلفه، محال تقید عرضی به عرض دیگر. گفت محال تقید، میگفت چون تقید محال است، همه اینا به صورت ترکیبی هن، همه اینا به صورت واوی هن. خب شما نماز خوندید، یه اجزای از نماز را از مرکب را احراز کردی بالوجدان، یک قسمتش هم که وضوی احراز کردی به تعبد و وضو به تعبد، پس میگی نماز از گرد نماز شما صحیحه، پس نماز شما صحیحه. اینجور فرموده در شرط تصرف کرده است، فرموده شرایط بر میگردن به اجزای مرکب. مثلا منبهش امینه، یه روایت داریم لا صلات الا به فاتحه الکتاب میگید جزه، لا صلات الا به طهور میگید شرطه، فرقی بین شرط و جز نیست. نقطه مقابل آغازیا، آغازی اونقدر شرط را دور کرد از واجب، برایش یک حساب جداگانه باز کرد، گفت اصلا از دور از واجبه، وجوب اصلا پرش هیچ نگرفته او را. ایشون نقطه مقابل آغازی ها، یعنی ناینی در حقیقت نقطه مقابل آغازی ها میگه نه اصلا این مرکب وجوبه، اینم به صورت واوی جز اجزایه. دیگه بیان نکرده، ما یادمون نیست در یه جایی بیان کرده باشد پس فرق جزء و شرط چی می شود، بیان نکرده. شاید نظر مبارکش این باشه فرق جزء و شرط از این جهت نیست، همشون مرکب حکمن، همشون حکم روشون منبسط است، فرقشون اینه که در اجزا ما منهل ملاک، ملاک از اجزا میاد، از اجزا ترشع میکند و متولد میشود، ولی شرائط نه، اونا در فعلیت قرض خارد دارن. اون اجزا، قرص را شما میخوری، سلامتی اون اثر از قرص متولد میشود، ولی اگر خواسته باشه متولد بشود، تأثیر باید مثلا قبل از قضا باشه. فرق بین شرط و جز، الجز ما منه الاثر، الشرط ما به الاثر، بهیه به کمکو اثر پیدا می شود، منه نیست. شاید نمیدونیم ایشان فرق جز و شرط در چی گذاشته است، ولی این راه را رفته. فرمده ما در شحاصل الکلام استصحاب شرط مثبت نیست، چون ما مقیدی در اساس منکر شده، گفته ما اصلا مقیدی نداریم، اون چه داریم واویه، حمد باشه، سوره باشه، اون روایت هم داره دیگه، از سلات و سلاست و اسلاست، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون تهور، سلسون تهور آمده یه جزی از نماز قرار گرفته. اینجور فرموده و مثبتیتی را که آغازی ها مطرح کرده، اشکال به تقریب ثانی را اینجور جواب داده است که ما سابق عرض کردیم این فرمایش ناتمامه، از جهت این که باز این مثل حرف آغازی ها، اینم ظاهر خلاف ظاهر خطابات هست. ارتکاز عرفی و ظاهر خطابات اینه که فرق است بین جز و شر. اما اونی که مشهور میگن جز مرکب الحکم است، شر تقیدش داخله، قید خارجه. این که میگه قرص بخور قبل القضا، این و قبل القضا باشه، قبلیت جز اجزا واجب نیست. ارتکازتون رو ببینید دیگه، شرطی را که طبیب میارد میگه شرطش اینه، شرط را با خود واجب دوتا میبیند ارتکاز. این که ایشون آمده شرط داخل واجبش کرده، نه، این خلاف اصطلاح شرط و جز است. حالا اصطلاحش هم کار نداری، ممکنه بگیش تو روایات که جز و شرط که نیامده، نه، خلاف ظاهر خطابات ها. ما از خطابات جور میفهمیم، یه چیزایی مقوم واجبن، یه چیزایی خارجن از واجب. وضو خارج از نمازه، غسل خارج از نمازه، ستر جزء نماز نیست، خارج از نمازه، ولی شرایط نمازم ملاحظه بفرمایید. تتمه کلام فردا ان شاء الله.